بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحث ما در آیات سوره مائده هست، آیه 45 بودیم. بحث قصاص مطرح شد. آیه دیگری در این مورد در قرآن کریم هست، آیه 194 سوره بقره، که قصاص را به ماه‌های حرام هم کشانده است، به این معنا که در 4 ماه از سال جنگ در میان قبائل عرب حرام بوده و قرآن این رو تأیید کرده. 3 ماه پشت سر هم هست و 1 ماه مستقل است، جدا شده از اون ماها، و علت هم این بوده است که جنگ و خونریزی ادامه پیدا نکنه. یعنی وقتی که 3 ماه پشت سر هم تعطیل هست، جنگ نیست، فرصت مذاکره و گفتگو پیش میاد، فرصت برای اینکه تحلیل بکنن زد و خوردشون رو، کشته هاشون رو بررسی بکنن، میزان خسارتشون رو، و ببینن آیا این جنگ به سودشون بوده یا نه. بنابراین وقتی قرآن این رو تأیید کرده است، مسلمان ها باید که پیشگام بشوند در پایان دادن جنگ در ماهای حرام، و اگر که دشمن راضی بشود و موافق باشد و صلح را بپذیرد، حتما نباید که مسلمان ها به ادامه جنگ اصرار ببرزند. به همین جهت وقتی که در ماه ذی‌القعده، که میدونید ذی‌القعده الحرام هست یا حرام پشتش هست، که این 3 ماه پشت سر هم به خاطر ایام حج و رفتن و آمدن، که ذی‌القعده هست و ذی‌الحج و محرم، چون بعد از رمضان شوال، ماه شوال رمضان، اینها جنگ درش آزاده، نزدیک ماه ذی‌الحجه که می شود جنگ حرام میشه. 1 ماه قبلش، 1 ماه خودش، 1 ماه بعدش، این 3 ماه پشت سر هم. و در ماه ذی‌القعده پیامبر حرکت کرد به سمت مکه برای انجام مراسم حج. در سال 7 هجری در حدیبیه مواجه شد با لشکریان ابی سفیان، که خود ابی سفیان نبود، فرمانده فرستاده بود. چون ماه حرام بود، پیامبر باید احتراز از جنگ می‌کرد و طوری برخورد کرد با مشرکان قریش که صلح رو بپذیرند، و پیامبر هم صلح رو پذیرفت و صلح‌نامه حدیبیه که مشهور است در این ماه، در ماه ذی‌القعده الحرام، به امضا رسیده است. آیه 194 سوره بقره مشعر به همین معناست: از شهر الحرام به شهر الحرام. ماه حرام در برابر ماه حرام، یعنی اگر در ماه حرام مشرکان اقدام به جنگ، تهاجم و حمله کردند، شما هم باید به دفاع بپردازید. نمی توانید بگویید که ماه حرام است و ما جنگ نمی کنیم و از مشرکان، از کافران، از مهاجمان و دشمنان ضربه بخوریم. و الحرمات و قصاص، قصاص رو در این حرمات هم میاره، یعنی هر حرامی قصاص دارد، یعنی معادل دارد. یعنی اگر که در حرام کسی اقدام کرد، تجاوزی کرد، بر مسلمان ها ایرادی و اشکالی نیست که اونها هم اقدام بکنن. فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم. پس هر کس که در این ماه یا هر وقتی به شما تجاوز کرد، به میزانی که تجاوز کرده است به او تجاوز کنید. و اتقوا الله، و از معصیت خدا و نافرمانی خدا بپرهیزید. و اعلموا ان الله مع المتقین، و بدانید که خدا پیوسته همراه پرهیزگاران است. خب مسئله دیگر، این قصاصش دیگه با این آیه تقریبا توضیح کامل داده شد. مسئله دیگری که در آیه 45 آمده، میگوید فمن تصدق بهی فهو کفارتون لهو، کسی که از قصاص بگذرد، عفو بکنه، این به عنوان تصدقه، به عنوان زکاته، و این کفاره گناه اوست، یعنی گناه دیگری رو که او کرده روی آن را میپوشاند. و در عفو همین هست، در بخشش اصلا این هست که خود بخشش موجب می شود که گناهان دیگر شخص سرپوش روش گذاشته بشه، روش پوشانده بشه. عفو اینقدر اثر بزرگ در جامعه و در طرف مقابل دارد. پس اون معناش در آیه اینه، و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم ظالمون. پس کسانی که به آنچه که خدا حکم کرده است حکم نکنند، یا فرو فرستاده است حکم نکنند، اینها ظالمند. در آیه قبل، آیه 44 گفت کافرند، در آیه بعد میگوید فاسقند. یعنی سه عنوان رو در کسانی که درباره کسانی که به آنچه خدا فرو فرستاده است حکم نکنند صادر کرده، یکی این که کافرند، یکی ظالمند، یکی فاسقند. و اما تصدق، فمن تصدق، این در آیات دیگر چگونه آمده و مفهومش چیست؟ در دعایه سوره بقره 279 و 280 قبلش راجع به قرض دادن و ربا هست. و این تبتم فلکم رؤوس و اموالکم، اگر از رباخاری دست بردارید و توبه بکنید، این سرمایه‌تون مال خودتونه، یعنی سرمایه‌تون رو میتونید پس بگیرید. خدا میگوید من نمیگم همش رو ببخشید، اون چیزی که افزون، یعنی ربا، ربا یعنی رشد کرده، باد کرده، بالا آمده، اینکه ربا یربو به این معناست. پس اون رو ازش بگذرید، رؤوس اموال مال خودتون. لا تظلمون ولا تظلمون، در این صورت نه ظلم کرده اید و نه به شما ظلم می شود. و ان کان ذو عسرة فنذرة الى میسره، اگر پول به کسی ربا داده اید، حالا از رباش میگذرید، سرمایتون رو میخواید پس بگیرید، و کسی که پول به او داده اید ذو عسرة است، یعنی صاحب سختی است، یعنی در سختی و تنگنا قرار دارد، فنظرتون، نظره یعنی مهلت، فنظرتون الى میسره، پس مهلتی تا زمان آسانی، پس باید مهلت بهش بدید. اینا امره ها، باید مهلت بدید تا وقتی که او در یسر قرار میگیرد، از عسر خارج میشود. و ان تصدقوا خیر لکم، اصلا اگر این مالی رو که دادید ذو عسر است، نمیتواند پس بدهد، به عنوان زکات و تصدق قبول بکنید، این بهترین چیز برای شما. ان کنتم تعلمون، به شرطی که بدانید. در سوره نساء آیه 99، اینا رو گذشتیم، هم بقره رو گذشتیم، نساء رو گذشتیم. و ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، هیچ مؤمنی نباید مؤمن دیگری را بکشد مگر از روی خطا. و من قتل مؤمنن خطئن فتحریر رقبتن مؤمنتن و دیتن مسلمتن الى اهله. پس اگر کسی مؤمنی را به خطا کشت، پس باید یک گردن را آزاد کنند. خب همه اینا رو، این آیات رو حمل کردن بر بردهداری. اینا رو توضیح دادم اول برای اینکه مجدداً یادتون بیاد. پس این آیات رو حمل کردن به وجود بردهداری در اسلام که میگن تحریر رقبه، آزاد کردن گردن. شما الان ببینید که چه همه گردن در گرو است، اینا رو آزاد کنید. چه همه این زندانی های هستن که پول نداشتن بدن، چکاشون رو نتونستن به اصطلاح پرداخت بکنن و در زندانن. هر یکیشون رو که آزاد بکنید تحریر یک رقبه است. بله؟ یا کسی که گردنش زیر بار دین است آزاد بکنید، یا کسی که گردنش زیر بار جهل و نادانی است و کفره، به دلیل این که خود آیه میگه و یزع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم. اسر از کجا برمی داره؟ از گردن، از پا، قل از گردن، اغلال التي كانت عليهم. اینا همه تحریر رقبه است. پس کلن آزاد سازی جامعه و عنوان تحریر رقبه است به هر شکلیش. هر جایی هر کسی در گرو هست شما آزادش بکنید، گویا که گردنش رو آزاد کردید. و بعد از این یک دیه‌ای هم که تسلیم شده است، مسلمتون یعنی پرداخت شده است به اهلش، یعنی به اهل مقتول، الا ان یصدقوا، مگر این که اهل مقتول ازش بگذرن و تصدق بدهن و بگوین بابت زکات. اون هم یک کار. اینا معمول نیست در جامعه مسلمان ها اصلا، اینا به عنوان قصه است. خود قرآن هم میگه قالوا اساطیر الاولین، یعنی قرآن افسانه های پیشینیانه. اینا الان برای ما افسانه شده است. اصلا کسی فکر نکنه همچه کاری بکنه، به عنوان تصدق، به عنوان زکات بیاد و از دیه بگذره، تازه گردن آزاد بکنه، چه کار بکنه. و بعد این آزادسازی مردم از جهل، گردنشون رو آزاد بکنید، این راههایی رو که باید برید، ابزارهایی رو که باید انتخاب بکنید، ببینید چیا هست. قبل از هر چیز، مهمتر از هر چیز، بالاتر از هر چیز، مؤثرتر از هر چیز قرآن است، به شرطی که به خوبی به مردم تفهیم بشه و مردم دعوت بشن به قرآن. سوره یوسف 88. فلما دخلوا علیه قالوا یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر. وقتی که برادران یوسف به نزد یوسف آمدن، گفتند ای عزیز، یعنی ای پادشاه، ای بزرگ، ای وزیر، ما را و اهلمان را زیان رسیده است. مسنا و اهلنا از ضر و جئنا به بضاعت مزجات. ما آمدیم، پولم خیلی نداریم، یه چیز خیلی کم داریم. فاوف لنا الکیل، اما تو به پول ما نگاه نکن، کیل رو کامل کن، هرچه به همه میدی به ما بده، ما اونقدر پول نداریم. و تصدق علینا، بابت زکات حساب کن. ببین اون موقع تصدق، صدقه، زکات از اون موقع بوده، بابت صدقات حساب کن بده. ان الله یجزی المتصدقین، خداوند به متصدقین، به کسانی که این گونه مالشون رو پاک میکنن و زکات میدن، پاداش میده. جالبه، برادرهای یوسف به یوسف آموزش میدن، میگن تو اگه این کار رو بکنی خوبه. حالا اینا فعل بود. ببینید تصدق، متصدقین، خب اسم فاعل همونه، یصدقو، تصدقو، اینا همه فعلش بود که آمده بود. حالا اسم مصدر صدقات. توبه 104. الم یعلم ان الله و یقبل التوبه عن عباده و یأخذ الصدقات. آیا نمیدانند که این خداست که توبه را میپذیرد از بندگانش و این خداست که از بندگانش صدقات رو میپذیره؟ خدا از بنده صدقه میگیره. کجا به خدا صدقه میگیره؟ و ان الله هو التواب الرحیم. و این که خدا، اون یعلمون مال اینم هست، یعنی و این نمیدانن که خدا توبه پذیره صاحب رحمت هست، نمیدونه. آیه قبلش، آیه 103 اینطوریست: خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها. پیامبر، از مال مردم زکات بگیر، صدقه بگیر، به وسیله گرفتن این صدقه آنها را مطهر میکنی، پاک میکنی و پاکیزشون میکنی به وسیله آن. و سل علیهم، هر کسی هم که صدقه داد ازش گرفتی برش درود بفرست، بگو آفرین، دست شما درد نکنه، خیلی ممنون، ان شاء الله قبول باشه، اجر شما با خدا. اینطوری سل علیهم. خب بعد ان صلاتک سکن لهم، درود تو، شکر تو، سپاس تو، دست مریضات گفتن تو آرامش میدهد به مردم. والله سمیع علیم، خدا هم میشنوه که تو از اونها تشکر کنی، خدا میشنوه و خدا داناست. ببینید یه جمعیتی رو در نظر بگیرید که تمامی این آیات را در همه حرکات، سکنات و گفتارهاشون متجلی میکنن. در نظر بگیرید اون جامعه رو، خیلی راحته در نظر گرفتنش که آسونه. و بعد یکی از دلایلی که ما عقبیم از قرآن یا حاضر نیستیم عمل بکنیم یا میشنویم و میریم چیزیش نمیگیریم و خیلی اگر خوب باشیم، خیلی اگر خوب باشیم همین اظهار میکنیم که ما میدانیم، یعنی علم این آیات و اینها رو داریم. علتش چیه؟ یادتون نره گفتم علت این که اول جمله، علتش اینه که مثلا شما به من نگاه میکنید بعد میگید که این که خودش اینطوریه، بله دیگه، قدیما یه چیز بودم گفتم پیش نماز که قوز کنه، نمیدونم اینو از این چیزا میگفت. خب واقعا یه حقیقت. حالا من بارها گفتم این مقدمه بعضی از این کتابهای مرحوم پدر هست، این مقدمه اصلیش که به قلم خودشون هست در کتاب مبانی حقوقه، ولی در فقه استدلالی اینا تکرار شده، شاید بعض جاش خلاصه شده باشه. اونجا میگوین رمز موفقیت من این بود که شخصیت را زمینه دلیل نکردم. این اگر یه حرفی میزنه حرفش درسته ازش گرفتم، حالا معلوماتش از من کمتره، باشه، این یکی رو از این میگیرم، قبول میکنم. عملش درست نیست ولی حرفش درسته، میگیرم ازش ولی خودم عمل میکنم. پس شخصیت رو زمینه دلیل نکنید تا پیش برید. خب این آیه تمام شد، بریم انشاءالله سر آیه 46. متنش رو بخونم براتون ترجمه بکنم. و قفینا علی آثارهم بعیسى ابن مریم مصدقا لما بین یدیه من التوراة و آتیناه الانجیل فیه هدن و نور و مصدقن لما بین یدیه من التورات و هدن و موعظتن للمتقین. و ما در پی آوردیم، در پس پشت آنها، علا آثاره، کی را؟ عیسی ابن مریم را. قفینا با به اینجا متعدی شده است، قفینا به عیسی ابن مریم، که چه کار می کند عیسی؟ تأیید کننده است هر آنچه را که در پیش روی آنهاست از تورات. یعنی عیسی تورات رو تأیید میکنه. اما اگر که اسم پیامبر اسلام بود میگفت مصدقن لما بین ایدیهم من التورات و الانجیل، انجیل رو هم اضافه میکنه که داریم آیاتش. خب پس یه کار عیسی اینه، این خطاب بنی اسرائیله و بعد خطاب به مسیحی ها هم هست نسبت به اسلام و بعد خطاب به مسلمان هاست که این پیامبر همه ادیان رو تأیید کرده، شما دیگه کجا میخواید برید؟ و آتیناه الانجیل، انجیل رو هم بهش داد. فیه در این انجیل هدایت هست و نور و تأیید کننده است هر آنچه را که در پیش روی اوست از تورات. یعنی پیش بعضیا میگن ه به خود عیسی برمیگرده، یدای بعضیا میگوین به تورات برمیگرده، به انجیل. یعنی انجیل تأیید کننده یه تورات است، یعنی هر آنچه که پیش روی انجیل هست تأیید میکنه. و هدن و موعظتن للمتقین، اونجا گفت هدن و نورون، اینجا میگوید هدن و موعظتن، هدایت است و موعظه برای پرهیزگاران. در اینجا یک مسئله که مطرح میشه خود عیسی است، که عیسی در فکر کنم 25 آیه از قرآن کلمه عیسی آمد، در 25 آیه. حالا همه آیاتشو من کار ندارم، ولی بعضی از آیات رو که کلمه عیسی درش هست می آوریم که ببینیم قرآن راجع به عیسی چه میگوید. در سوره بقره آیه 87، ولقد آتینا موسی الکتاب، ما به موسی کتاب دادیم، و قفینا من بعده بالرسل، و در پی او آوردیم. ببینیم اینجا قفینا رو با ب متعدی کرده، قفینا بالرسل با ب، در پی آوردیم رسولان را، و دادیم ما به عیسی ابن مریم بینات را، و ایدناه به روح القدس، و او را تأیید کردیم به وسیله روح القدس یعنی جبریل. کلن به این آیات هم در باره عیسی نگاه بکنیم. بقره 136 و آل عمران 45، 52، 55، 59، 84، اینا همه راجع به عیسی صحبت میکنه. و نساء 157، 158 و 163 و مائده غیر از این آیاتی که اینجا هست 110 تا 116. در سوره آل عمران بحث راجع به مسیح این است که گل بر می داره و توش می دمه و به اصطلاح ابر الاکمه و الابرز و احی الموتا این کارها رو می کنه. در آیات 110 تا 116 مائده هم همین صحبته، ولی به زبان غائب، یه جا از زبان خودش عیسی میگه این کارها رو می کنم، یه جا خدا میگوید عیسی این کارها رو میکنه. و باز 185 انعام و سوره احزاب آیش فکر کنم اما اوائل سوره احزاب و سوره شورا آیه 13 و سوره صف آیه 14. اینا آیاتی است که من اینجا نمیخونم، آیات دیگری که میخونم تو این شماره ها نیستش. بقره 253. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم الله و رفع بعضهم درجات و آتینا عیسی ابن مریم البینات و ایدناه به روح القدس. این رسولان که در این کتاب اسمشون هست، ذکری از آنها هست، اشاره‌ای بهشون شده، ما بعضی را بر بعض دیگر فضیلت دادیم. گروهی از آنها هستند که خدا با ایشان سخن گفته است، یعنی صاحب کتاب هست. و بعضی را درجاتشان را ترفیع داده است. و ما دادیم به عیسی ابن مریم بینات را، آیات روشن را، و او را به جبریل تأیید کردیم. ببینید ساختار آیات هم یکم دقت بکنید. یه جایی خدا از خودش حرف میزنه، یه جا میره صیغه غائب میشه، دوباره میاد از خودش حرف میزنه. توی این آیه مثلا دقت بکنید، تلک الرسل فضلنا ما بعضهم علی بعض منهم، میره تو غائب، من کلم الله، نمیگه من کلمناه، میگه من کلم الله و رفع، دوباره صیغه غائب، بعضهم درجات، دوباره میاد و آتینا و ما دادیم عیسی ابن مریم را بینات. اینا رو قبلا صحبت کردیم که چرا خدا این کار میکنه، اینطوری صحبت میکنه. و در جلد اول آدم از نظر قرآن هم روی این به اصطلاح از حاضر به غائب رفتن و از غائب به حاضر آمدن و صنعت التفات و اینا صحبت شده. نساء 171. یا اهل الکتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی الله الا الحق. ای اهل کتاب، در دین خود غلو نکن و برای خدا غیر از حق نگوی. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و کلمته، عیسی ابن مریم رسول خداست و کلمه اوست. القاها الی مریم، که افکند او را به سوی مریم. خب و روح من، روح الهی است، فآمنوا بالله و رسوله، پس ایمان بیاورید به خدا و رسولان او. این آیه را بخونم. به این راجع به کلام و کلمه ما صحبت کردیم و فکر کنم 3 شب من صحبت کردم راجع به کلام و کلمه ماه رمضان. اونجا خوب توضیح دادم که عیسی کلمه الهیست، یعنی چه؟ کلمت الله. حالا دیگه وارد اون بحث نمیشم، اون به اصطلاح الواح فشردش هست، بگیرید دقیقا گوش بدید که دیگه وارد این آیات نشه که عیسی روح خدا هست، عیسی کلمه خدا هست، اینها یعنی چه. در هر حال انسان وقتی به اوج کمال میرسد، یعنی تمامی صفات الهی را، صفات جمال الهی را کسب کرده، در عمل و گفتار خودش متجلی کرده، بنابراین این انسان عین کلام الهی است. پس وقتی میگوید عیسی کلمت الله است، یعنی ذره ای از اوامر و نواهی الهی تخطی نکرده، تمامی صفات جمال الهی را در خودش متجلی کرده. میشه کلمت الله. و هر انسانی وقتی که مورد خطاب الهی قرار میگیرد و انبیا او را دعوت میکنند، دعوت میکنند که کلمت الله باشه. هر انسانی کلمت الله هست که او را خدا افکنده است به سوی مادرش. خب یعنی وقتی خدا او را می افکند به سوی مادرش، کلمت الله، کلمت الله ما خرابش میکنه. مریم 30 تا 34، اینا رو خوب دقت بکنیم، یعنی اینا رو خودمونم بگیم ببینیم جرأتشو داریم که اینطوری از خودمون تعریف بکنیم. یعنی واقعا باید به اینجا برسیم که همینطور که عیسی از خودش تعریف میکنه، هر انسانی از خودش تعریف بکنه. قال انی عبدالله، اول بگیم ما بنده خداییم، بنده بت نیستیم، بنده ظالم نیستیم، بنده پول نیستیم، بنده مال دنیا نیستیم، بنده زیبایی نیستیم، بنده زن نیستیم، بنده مرد نیستیم، بنده شوهر نیستیم، بنده نمیدونم زوجه نیست، بنده هیچ کس و هیچ چیز نیست. عبدالله. قال انی عبدالله، ببین شهادت چیه؟ اشهد ان محمدن عبده و رسوله، بنده است. عیسی میگه من بنده خدا. خب آتانی الکتاب، به من کتاب داد. مگه به ما کتاب نداده؟ به ما قرآن نداده؟ حالا میتونیم با جرأت بگیم آتانی الکتاب، یعنی اون سلطه ای که موسی بر آیات داشت، عیسی بر آیات داشت، پیامبر ما بر آیات داشت، ما داریم. و جعلنی نبیاً و مرا خبرگزار قرار داده است. کدام یکی از ما خبرگزار قرآنیم؟ بله؟ یعنی هر کاری که میخواییم بکنیم با قرآن، اصلا با قرآن حرف بزن. به اینجا نرسیده. و جعلنی مبارکن، اینجاست که آدم مبارک میشه، اینجا آدم مبارک میشه. اینما کنتو، دیگه هر جایی که من باشم مبارک. اگر کسی عبدالله شد و کتاب را دانست و کتاب را گزارش کرد، گزارش کتاب خیلی مهمه، خیلی مهمه. ما کتاب رو گزارش نمی کنیم، اینجا میشنویم میریم. و جعلنی نبیم و جعلنی مبارکن، ما عین ما کنت و اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا، و مرا وصیت کرد به نماز و زکات تا وقتی زنده ام. آیا واقعا ما روی این دوتا اصرار داریم که بگوییم این وصیت اوصانی، ببینید وصیت سفارش مؤکد خدا به بندگان است، نماز و زکات، و زکات هر گونه پاک کردن نیست، هر گونه پاک کردن، فقط پاک کردن مال نیست. بارها اینو من توضیح دادم. و اونایی که پدر مادر دارن، کاری با سن نشون ندارم، دقت بکنن، مادر دارن، پدر دارن، پدر مادر دارن، ببینید عیسی چی میگه. و برن به والدتی و مرا وصیت کرده از به مادرم، ولم یجعلنی جبارن شقیا و مرا ستمگر سخت دل قرار نداده است. پس هر کسی که نسبت به مادرش بی احترامی بکنه، بی توجهی بکنه، بی عنایتی بکنه، این جبار شقی است. و السلام علیه یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. حالا اینجا درود بر من. ما میتونیم به خودمون درود بفرستیم؟ یعنی ایمان ما به درجه رسیده که این درود بر من، سلام بر من. از بد و تولد که من کلمت الله بودم و مادرم اجازه نداد که از این ساختار خارج بشم، مرا کلمت الله نگاه داشت، مربا به تربیتی کرد که آن کلام الهی باقی بماند. حالا تا اینجا آمدم، مبارک شدم، نماز و صلاتم رو، زکاتم رو ادا کردم، نسبت به مادرم اینطوری بودم، حالا درود بر من، از بد و تولد تا مرگ و زمانی هم که دوباره برانگیخته میشوم. خیلی جرأت میخواد یک کسی بگوید من مطمئنم که وقتی دوباره برانگیخته بشوم در قیامت خدا بر من درود میفرستد. خدا میخواد این آدم ها تربیت بشه. اینا ویژه پیامبرها نیست اصلا، و الا کتاب بی خوده، به سطح انبیا بی خوده، همه باید بیان. ذالک عیسی ابن مریم، این اسمش عیسی ابن مریمه، اینو بهش میگن عیسی ابن مریم با این خصوصیات. قول الحق، ببینید اینجا میگه قول الحق، همون کلمت الله، قول حق، الذی فیه یمترون، که تازه درش شک میکنه، تازه توی این شک میکنن، با این خصوصیات شک میکنن. وقت واقعا این ایرادهایی که ما داریم مثلا به قرآن و به ائمه و به پیامبران، اینها ما در کدام یک از خصوصیات اخلاقی مثل اونها، حداقل نمیگم برترا، مثل اونها هستیم که به اونها ایراد میگیریم؟ چیمون مثل اوناست؟ خب بذارین یه چند تا شعر مثنوی بخونم، بعد برگردم دوباره در همین آیات، آیات عیسی تمام نشد. این ابیات هم یه اشاراتی به عیسی داره، این که من میگم عیسی، همه عیسی بشیم، همه موسی بشیم، همه پیامبر اسلام بشیم. در اوائل دفتر دوم مثنوی، ترسانیدن شخصی زاهدی را که کم گری تا کور نشوی. ترسونی که قد گریه میکنی کور میشه. خب حالا جواب میده، هم سوال اون هست هم جوابش. زاهدی را گفت یاری در عمل، کم گری تا چشم را ناید خلل. گفت زاهد از دو بیرون نیست حال، دو تا حالت که بیشتر نده، چشم بیند یا نبیند آن جمال. این دو تا حالت، کور بشم یا چشم داشته باشم، باید جمال رو ببینم. من گریه میکنم که اون جمال رو ببینم، اگه کور بشم و ببینم نمیارزه. گر ببیند نور حق خود چه غم است، در وصال حق دو دیده چه کم است، در وصال حق دو دیده چه کم است. ور نخواهد دید حق را گو برو، برو کور شو اگه حق رو نبینی، این چنین چشم شقی گو کور شو. غم مخور، اینه که اکمه و ابرس رو شفا میده، شب کور. غم مخور از دیده کان عیسی تو راست، عیسی ای که چشم اکمه رو شفا میده برای تو. غم مخور از دیده کان عیسی تو راست، چپ مرو تا بخشدت دو چشم راست.
عیسی روح تو با تو حاضر است. عیسی روح تو با تو حاضر است.
اونی که چشم تو رو شفا میده.
نصرت از وی خواه کو خوش ناصر است. لیک بیگار تن پر استخوان. بیگار یعنی کار مفتی کردن و بیمزد. لیک بیگار تن پر استخوان، بر دل عیسی منه تو هر زمان. این عیسی روح توه، بعد این بار سنگین گناه را که فقط برای این چهار تا تیکه استخوان و پوست و گوشت میکنی ها، این رو بار اون نکن. خب همچون آن ابله که اندر داستان، ابله قبلا ذکرش کردم، ذکر او کردیم بهر راستان، زندگی تن مجو از عیسیت، از عیسای روح زندگی برای تنت مخواه. کام فرعونی مخواه از موسیت. پس فرعون تن انسانه، موسی روح اوست. بر دل خود کم نهندیشه معاش، عیش کم ناید تو بر درگاه باش. عیش کم ناید تو بر درگاه باش. این بدن خرگاه آمد روح را. خرگاه یعنی خیمگاه و جایی که چادر میزنن، جای خوب خوش آب و هوا رو انتخاب میکردن. اون وقت این لشکر شاه و اینها اسبان و ستوران و اینها میبستن اونجا، و بعد شاه اتراق میکرده، اینا بهش میگفتن خرگاه. خب میگن این بدن خرگاه روحه، بدن باید به اصطلاح تنزهگاه و گردشگاه و تفریحگاه برای روح باشه، درست کنه براش. این بدن خرگاه آمد روح را، یا مثال کشتی مر نوح را. پس این بدن نوح، اون روحه، نوح روح انسانه و کشتیش این بدنه. خب حالا میفهمی که از هر زوجی بذار توش چطوریه. ترک چون باشد بیابد خرگهی، خاصه چون باشد عزیز درگهی. چون میگن ترکان در پیدا کردن جاهای خوش آب و هوا و اینکه شاهان رو دعوت بکنن خرگاهشون رو اونجا بزنن، خیلی ید طولا داشتن. میگن اگه این ترک خرگاه پیدا کن باشه، مخصوصا اگه عزیز درگاه شاه باشه و خبر کنه شاه رو که من خرگاه پیدا کردم، شاه حتما میره اونجا. خب بزنین دو آیه دیگه بخونم. سوره زخرف آیه 63 و 64. ولما جاء عیسی بالبینات قال قد جئتكم بالحکمه. وقتی عیسی آمد، بیناتش رو آورد، آیات روشنش رو آورد، گفت عزیزان من با حکمت برای شما آمدم، یعنی حرف من، دلیل من، بیانیه من همراه است با استدلال عقلی محکم پایدار خدشناپذیر. ولی ابین لکم بعض الذی تختلفون فیه. آمدم که بعضی از اون چیزهایی رو که درش اختلاف دارید من براتون تبیین بکنم. چون خیلی امیدوار نبود که بتونه همش رو تبیین بکنه، همینطور هم شد. بعضی از تواریخ میگن 29 سالگی و بعضی میگویند که 25 سالگی مصلوب شد. فتق الله و اطیعون. پس تقوای خدا رو پیشه بکنید، از من اطاعت بکنید. دوتا ان الله هو ربی و ربکم. این خدایی که من قبولش دارم هم پروردگار منه هم پروردگار شماست، یعنی شما رو هم میخواد تربیت بکنه تا به پای من برسید. پروردگار شما هم هست، مربی شما هم هست. فعبدوهو، پس او رو بفرستید، عبد او باشید. هازا صراط مستقیم، راه مستقیم اینه. سوره حدید آیه 27. ثم قفینا علی آثارهم برسولنا، سپس در پی آوردیم از پس پشت ایشان رسولان من را، و قفینا به عیسی ابن مریم، و در پی آوردیم عیسی ابن مریم را، و آتیناه الانجیل، کتاب بش دادیم انجیل، و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفتا و رحمه، و هر کس که از این عیسی تبعیت کند در دل او رأفت و رحمت قرار دادیم. چطور دینی که آمده اسمش اسلامه و تمامی ادیان پیشین را تأیید کرده، پس اون رأفت و رحمت تو دل رسولش نیست و تو دل پیروانش نباید باشه؟ وقتی مؤید رأفت و رحمت عیسی هست، یعنی منم آوردم. و رهبانیت ابتدعوها، اما یک رهبانیتی را هم خود اونها ابتدا کردن، یعنی یک کنارگیری از دنیا و زهد را هم پیروان عیسی بدعت گذاشتن در دین عیسی که نبود. ما کتبنا علیهم، ما بر اونها واجب نکردیم، الا ابتغاء رضوان الله، اونها قصدشون این بود که از این رهبانیت این رضا و خوشنودی خدا رو جلب بکنن، ما این کار رو واجب نکرده بودیم. یعنی از این راه به خوشنودی و رضای خدا نمیتوان رسید که انسان بره گوشه‌گیر بشه، معتکف بشه، راهب بشه، راهبه بشه و بعد بخواهد به خدا برسد. میگه ما این رو واجب نکردیم، اینا خودشون بدعت گذاری کردن. سوره صف آیه 6، این آخرین آیه است که برای عیسی من براتون میخونم. و از قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل اینی رسول الله الیکم، ای پیامبر اسلام، یه زمانی بوده است که تو اون رو به یاد بیار، اون وقتی که عیسی ابن مریم به بنی اسرائیل گفت که من رسول خدایم که به سوی شما اعزام شدم، مصدقاً لما بین یدی من التورات، تأیید کننده آن چیزی هستم که از تورات در پیش رو دارم، و مبشراً به رسولم، و نیز مژده می دهم شما را به فرستاده ای که یأتی من بعدی، بعد از من می آید، اسمه احمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
فلما جاءهم بالبینات، وقتی که با بینات آمد، قالوا هذا سحر مبين، گفتند این یک جادوی آشکار است. حالا شما ببینید، من ندیدم ولی تعریف میکنن که این طلاهایی که کنز گذاشتن و قرآن میگوید که الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم، این طلاها رو که چه همه وقت و کار و نیرو برده و ظریف باش درست کردن، میگن در اینم خیابان اصفهان حرکت دادن، مثلا از میدان انقلاب تا دروازه دولت یا برعکس، و شاید نیمی از جمعیت شهر دنبال این بودن. خب حالا این اسمش چی میذاری؟ بله؟ یعنی اگه قرآن رو ببرن اونجا، بگن ما قرآن رو میخواییم از دروازه دولت ببریم تو میدان انقلاب، چند نفر دنبالش میره؟ جنازه قرآنو تو تابوتش بزن، بگن قرآن مرد، بیان خوشحال، بیان میخوام بریم تخت فولاد. یه جایی مثلا تخت فولادم بهتر از باغ رضوانه، خب میخوایم خاکش کنیم. چند نفر دنبال این قرآن میزن؟ فکر کنم دو نفرم که زیر تابوتشو بگیرم پیدا نمیشه. ما اینطوری هستیم. دقیقاً وقتی قرآن مطرح بشه میگیم سحر مبینه، و پیامبر میگویم سحر مبینه و ساحره، جادوگره. با عملمونو، با عمل که پیامبر اکرم میفرماید رب طال للقرآن والقرآن یلعنه، چه بسیارن که قرآن را به زیبایی تلاوت میکنن و قرآن در همون لحظه داره اینا رو لعنت میکنن. قرآن داره لعنتشون میکنه. من فکر میکنم داره خیلی کار خوب میکنه. خلاصه یک توصیه دارم که همین امشب، قبلن هم گفتم ولی شما تصمیم نمیگیرید، تصمیم بگیرید دیگه نیاد، خب؟ چون خیلی سخت، مخصوصا شماها جز کسانی هستید که و یضاعف له العذاب، عذاب برش دو چندان است، به دلیل اینکه شنیدید، محکم هم شنیدید، خوبش هم شنیدید. خدا ما جز شما ما استثناء نمی کنم. و من امیدوارم که عذابم این حد باشه که شما ها که منو میشناسید بعد از من میمیرید وقتی میاد تموم شده باشه. من همیشه دعام اینه، میگم خدایی یه طوری منو عذاب کن که اینه که من میشناسن میان دیگه عذاب منو نبینه، فکر کنم آدم خوبی بودم. یعنی هر کاری هم میخوای بکنی، له و په بکنی، اینا شدتش زیاد بکن که مدتش کم باشه. خب 5 دقیقه فرصت من چند بیت دیگه از این داستان رو بخونم. البته وسطش ابیات زیادی رها شده. من اون چیزایی که عیسی رو معرفی میکنه، عیسی که هر پیامبری، چه عیسی باشه چه موسی چه پیامبر ما که میگوید اسمش هم احمد بعد هم میاد، اینها باید در وجود انسان متجلی بشود، ذات نبی. چون که عیسی دید کان ابله رفیق، جز که استیزه نمی داند طریق. همه من همینطوری، فقط با استیزه، با جدل، با داد و قال. خب بخواهم حرفمون رو به کرسی بنشانه. می نگیرد پند را از ابلهی، چون ابلهه پنون بخل می پندارد او از گمراهی، چون گمراهه فکر میکنه که عیسی بخل میکنه، حقیقت رو بهش نمیگه، یه چیز دیگه است باید بهش بگه. خواند عیسی نام حق بر استخوان، خوب دقت بکن، خوب باش، حالا که نمیپذیری من یه دام اومده بود، میگفت باید مرده زنده بشود تا بنده ایمان بیارم. خواند عیسی نام حق بر استخوان، از برای التماس آن جوان. حکم یزدان از پی آن خام مرد، صورت آن استخوان را زنده کرد. از میان برجست یک شیر سیاه، این فکرت حالا آدم زنده میشه، شیر سیاه بود. پنجه زد کرد نقشش را تباه، همون که دنبال این بود که عیسی پیغمبر به مورد زنده کردن بشناسد، با پنجه های شیر نابود شد خودش. حالا تشبیهاتش رو اگر که متوجه نشدید باز جلسه بعد میتوانیم روش بحث کنیم. کله اش برکند، مغزش ریخت زود، همچو جوزی کندرو مغزی نبود. اصل اینها، چون اساس و ذات این آدم ابله جوز بی مغز بود، مغزش داغون شد، گردوی پوک. گر ورا مغزی بودی اشکستنش، خود نبودی نقص الا برتنش. اگر صاحب مغز بود، مغزشو که خورد میکرد پوستش میرفت، نقص ایجاد نمیشد، تازه مغز در میمد قابل خوردن میشد، اون وقت خوب بود. اون موقع که توی مغز پر باشه شکستنش مفیده. گفت عیسی چون شتابش کوفتی، چون اینطوری زدی داغونش کردی؟ گفت زان رو که تو زو آشوفتی. عیسی جان، ای روح پاک، ای روحی که خدا به ودیعت در این پوست و استخوان گذاشته، اگر از این پوست و استخوان برآشفته شوی، قطعا خدا بر مغز این پوست و استخوان که پوک است میکوبد و نابودش میکنه. ما داریم راه میریم، داریم میخوریم، داریم میخوابیم، ولی نابودیم. از بین رفتیم. گفت عیسی چون نخوردی خون مرد؟ خب حالا کشتیش چون؟ تو که شیر هستی بخواست بخوریش. گفت در قسمت نبودم رزق خورد، قسمت من نبود که این رزق رو بخورم. تازه اونم میگه این قسمت من، این رزق رو نمیخوام. گردوی پوک نمیخوام، گردوی کوز نمیخوام. ای بسا که همچو آن شیر ژیان، صید خود ناخورده رفته از جهان. قسمتش کاهی نه و هرسش تو کوه. قسمتش تو این دنیا به اندازه یک کاه نیست، اما به اندازه یک کوه هرس میزنه. نمیدونه که بیش از یک کاه نمیذاره خدا بهش برسه. قسمتش همین، یعنی اگه برسه نابود میشه، تبدیل میشه به همون کاه. یعنی پایان عمر 80-90 سالش که برسه، میبینه از این همه ثروت، از این همه دارایی، از این همه عیش، از همه نوش، از همه داشتنها چقدر نصیبش شده به اندازه یه پرکا. واقعی اینه. برای همین وقتی ازش پرس کم لبسته یا لبستون، قالو یا قاله، لبستو یا لبسنا، یومن او ورزه یه. وجه نیو کرده تحصیل وجوه. خودش وجه نداره، میخواد وجوه به دست بیاره. جمع کرده مال و رفته سوی گور، دشمنان در ماتم او کرده سور. اونا دارن آش میخورن و پلو میخورن، اون مرده رفته. ای میسر کرده بر ما در جهان، حالا خطاب قرار میده خدا را، ای میسر کرده بر ما در جهان، سخره و بیگار از ما وارهان. حالا این چون اشاره به یه آیه قرآن هست که در سوره زخرف آیه 31 هست که همین سخریا را آورده به معنای بیگاری باشه، بعد هفته بعد روش بحث میکنیم با همین بیت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چند دقیقه اضافه هست؟ یه دقیقه.